شما.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سیرنگ دورو 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 سیرنگ، شکرال و بیسکویت و لگو، ویفر هیرو خاص باسه تو، ویگه از حالت میشه زیرو رو سیرنگ دورو دورو دورو.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شهر.
سلام مخلص شما، منم جوید و سر واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوید و سر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 15:05 هستش. با هم میدان هور رو میشنویم که موضوع این برنامه بررسی تاریخچه شهادت از شهدای دشت کربلا تا شهدای 8 سال دفاع مقدس است.
موسیقی
از دشت کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تان، و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود.
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود.
به برکت نور آزادگی معنا می شود. معنا می شود.
میدان هور.
سلام، من یوسف رحیمیم. برای بیشتر ما این طور جا افتاده که پیروز میدان بودن یعنی به خاک مالیدن رقیب. نمیدونم شما هم به این قضیه رسیدین یا نه که بعضی جاها تو زندگی، تو بعضی اتفاقات، ظاهر ماجرا اینجوریه که شما باختی اما در باطن امر برنده میدان بودی. ظاهر ماجرا اینه که شما خاکی و خونین و خسته ای اما در باطن ماجرا اونی که برده شمایی. این اتفاقات موجب میشه تا نتیجه بگیریم که راه پیروزی و سربلندی همیشه از بدیهیات ذهنی ما عبور نمیکنه و مختصات خاص خودشو داره.
روایت، روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت، روایت بالگشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت، روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوختهی که از نای پرنده بیرون میاد. پرندهی که همه چیو دیده، عشق ریخته و خون دل خورده از بیوفایی، تا شده سینه سرخ.
من سینه سرخم، پرندهی که ماهاست با کاروان اهل بیت پیامبر خدا هم سفر شده. آفتاب امروز در حالی برآمد که کاروان کربلایی اهل بیت در مسیر بازگشت به مدینه است. کاروان پس از به لرزه در آوردن کاخهای بیداد عراق و شام به مدینه باز می گردد تا در حجاز هم انقلاب کند. شامگاه 27 رجب سال 61 هجری قمری بود که کاروان حسینی از مدینه ره سپاره مکه شد. آن کاروان حسین ابن علی و عباس ابن علی و علی اکبر را داشت، اما اینک به جز امام سجاد علیه السلام مردی از بنی هاشم در کاروان نیست. کاروان با خودش سوغات داغ و خاطرات اسارت را به مدینه باز می‌گرداند. قرار از شهر پیامبر خدا پذیرای کاروانی باشد که تازیان خورده و مصیبت کشیده و داغ چشیده از آوردگاه عظیم ترین حماسه ها باز می گردد. کاروانی اشکبار و سوگوار اما پیروزمند و سربلند. هنوز کاروان کربلاییان تا مدینه راه درازی در پیش دارد، اما من مطمئنم که حتی زنگ شتران این کاروان پشت تاقوت های شهر را می لرزاند.
کربلا پر از شخصیت‌هایی که رفتار و گفتارشون در طول زندگی با عملکردشون در واقعه کربلا همخوانی نداشت و پر از شخصیت‌هایی که مثل شهدا زندگی کردن و عاقبت هم شهید شدن و البته شخصیت‌هایی که علی‌الظاهر مسلمان بودن ولی مقابل نوه پیامبر لشکرکشی کردن و جنگیدن.
درست میگید آقای رحیمی، دعایی که همیشه پدر و مادرها پشت سر بچه هاشون میکنن و میگن خدا عاقبتتو به خیر کنه، دعای خیلی زیبا و بجاییه. به نظرم آقای دکتر فاطمی، جامعه شناس و مداح، میتونن برامون از شخصیت‌های سیاه و سفید کربلا بیشتر بگن.
امروز میخوام در مورد شخصیتی با شما صحبت بکنم به نام ترماه. ترماه ابن عدی طائی از یاران امام علی و امام حسین و از شاعران شیعی و از کوفیانی بود که در عذیب الهجانات که منزلگاهی در نزدیکی کوفه محسوب می شد حضرت امام حسین رو زیارت کردن به واسطه رسوندن 4 تن از کوفیان به راهنمایی ترماه و در واقع خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی پیک و نامرسان بین امام حسین و مسلم ابن عقیل در قادسیه به دست نیروهای عبیدالله ابن زیاد رو به امام رسوندن. در واقع ترماه گزارش اوضاع کوفه رو به امام حسین رسوند و همراه امام حسین بود، حتی بعد از اینکه مسلم ابن عقیل دستگیر و به شهادت رسید. ترماه در این منزل هجانات پیشنهاد توقف رو به امام دادن که حتی هور هم با همین لشکرش میتونه به شما پیروز بشه و بیایید و صرف نظر کنید از این جنگ، که حضرت امام حسین در پاسخ به ترماه قبول نکردند. اما یه پیشینه‌ای در مورد فعالیت‌های ترماه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بعد جنگ جمل حضرت امام علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ نامه معاویه نامه نوشت و ترماه اون نامه رو به شام و به نزد معاویه برد. وقتی که بر معاویه وارد شد گفت السلام علیک ایها الملک، سلام بر تو ای پادشاه. معاویه عصبانی شد و گفت چرا منو امیرالمؤمنین خطاب نکردی؟ ترماه در پاسخ گفت مؤمنین ما هستیم، چه کسی تو را بر ما امارت داده که تو را امیر بخوانیم؟ در واقع ترماه در مناظره با معاویه با فصاحت و بلاغت بسیار زیادی صحبت می‌کردند. یعنی می‌خوام بگم که در واقع ترماه یک فرد عادی نبوده، کسی بوده که در مقابل معاویه حتی به مناظره می‌پرداخته، یعنی دارای علم کافی، احاطه کافی بر مباحث سیاسی، دینی و تعلیمات فقهی اسلام بوده. فرده کمی نبوده. حتی در مقام مشاوره به حضرت امام برمیگرده و میگه که من با شما یاران اندکی میبینم و همین لشکریان هور در مبارزه با شما پیروزن. من یک روز پیش از آمدن از کوفه مردم انبوهی را دیدم که آماده جنگ با شما می شدن و من تا کنون چون این لشکر عظیمی ندیده بودم. تو را به خدا سوگند اگر می توانی یک وجب هم جلو نرو. ترمه به امام پیشنهاد داد به سوی قبیله ما بیاید و اونجا کسانی هستن که شما رو یاری کنن. ترمه گفت 20,000 تایی برای جنگ خدمت شما میارم. امام گفتند خدا تو و قبیلت رو جزای خیر بده، ما و این گروه پیمانی بستیم که نمیتونیم از اون برگردیم. بعد از این گفت و شنود حضرت امام حسین اجازه خواستن که قضایی آذوقه‌ای برای خانوادش برسونه و برگرده، ولی در راه بازگشت در همین منزل هجانات خبر شهادت امام حسین به اون رسید. نکته حائز اهمیت در مورد ماجرای ترمه اینه که اگر ما به وقت عمل نکنیم و ولی خودمون رو به بهانه‌های واهی تنها بگذاریم، ممکنه که هیچ وقت پشیمونی برای ما سودی نداشته باشه و زمانی برسیم که سر ولی ما روی نیزه است. ماجرای ترمه به ما یادآور میشه که باید در بزنگاه ها بهترین تصمیم رو بگیریم. اینجاست که عرض کردم از ولی خودمون پیشی نگیریم. درسته که مشاوره دادن امری پسندیده است، در آیات و روایات هم بر اهمیت موضوع مشاوره و مشورت بسیار تاکید شده، اما این رو بدونیم کسی که در مقام ولایت قرار داره محاط بر تمامی موضوعاته. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خلاص سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشم ها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای بهای حسین، به آتش بزنید، آتش بزنید، آتش بزنید.
خدا سوگند پل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام بشد. خداوندا من عزیزترین کس بیان برد را به تو میشه.
خداوندا این قربانی را از ما بپذیر.
برای ما دیدن اهانت به خانواده و عزیزانمون خیلی سخته. یا اگه کسی به دوستمون توهین کنه، برای اینکه مرام و معرفت خودمون رو نشون بدیم، همه جوره پای دوستمون میمونیم و با حمایت و پشتیبانی زبانی و کلامی و عملی حواشو داریم. همین حس رو خیلی ها به دین خدا دارن. یعنی انقدر خدا رو دوست دارن که نمیتونن اجازه بدن حرف و قانونش زمین بمونه. نمیتونن اجازه بدن جلوی چشمشون حقی ناحق بشه یا به کسی ظلم بشه. به این میگن غیرت دینی. من مشتاقم بدونم که رزمنده های ما در دوران دفاع مقدس چطور غیرت دینی خودشون رو نشون میدادن.
آقای رحیمی، نکته مهمی رو گفتید. بریم پاسخ سوالتون رو از حجت الاسلام و المسلمین زارع که خودشون جانباز و راوی دفاع مقدس هم هستند بشنویم.
در مورد فرهنگ دفاع مقدس، مخصوصاً مسائلی که امروز باش مواجه هستیم، خیلی نیازمند هستیم اینها بازخوانی بشه، بازکاوی بشه. من یکی از نکاتی که الان این روزا شاید بیشتر از هر زمانی بهش نیازمندیم و تو فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود که و این سالهای اخیر چند بار اشاره فرمودند که به این بحث غیرت دینی و احیاء غیرت دینی، غیرت واقعا این مردانگی و غیرت و ارق دینی و ارق ملی، این واقعا دشمن متاسفانه به شیوه های مختلف و با ابزارهای مختلف کمرنگ کرده نقش غیرت دینی و اون ارق دینی. واقعا اون زمان میخوام بگم به عنوان مثال، چون الان مبتلا به هستیم این مسائل اخیر و عده قلیلی که کشف حجاب کردن، هنجار شکنی میکنن، مسائل مختلف اینجوری، واقعا باید احیا بکنیم امر به معروف نهی از منکر رو. و علاوه بر اینها اون چیزی که سیره شهدا، اگر ما اون غیرت دینی رو در خودمون احیا بکنیم و خیلی از اینها با تذکر، همین تذکر لسانی، البته مسئولین موظفن با اون سرمنشأ ها، اونایی که سازماندهی شده دارن ترویج میکنن، واقعا باید به شدت باید باشون برخورد بشه. اما اینایی که غافلن، اینایی که به هر حال یه جورایی بی اطلاع هستن، جاهلن، اینا با تذکر به نظر من حل میشه. و این منتها ما باید اون غیرت و اون احساس مسئولیت دینی از شهدا یاد بگیریم. من اینجا مثالی تو ذهنم اومد عرض بکنم. در دوران دفاع مقدس واقعا رزمندگان یکی از ویژگی هاشون، یکی از خصوصیاتشون همین غیرت دینی بود. به این سادگی نمیتونستن تحمل گناه بکنن، تحمل گناه دیگران اطراف، حالا خودشون که الحمدلله اهل گناه نبودن، ولی حتی گناه، تحمل گناه دیگران، و معمولا از هر چیزی مایه میذاشتن. من این خاطره رو اینجا جا داره بگم که یکی از این دوستان رزمنده قومی نقل میکرد، میگفت که از دوستان شهید زین الدین بود، شهید مجید زین الدین، مهدی و مجید زین الدین، دو برادری که آقا مهدی زین الدین که فرمانده لشکر حفده علی ابن ابی طالب علیه السلام و آقا مجید که جانشین ایشون بود، برادر کوچکترش. حالا این خاطره رو در مورد آقا مجید تعریف میکرد، میگفت که قبل از انقلاب توی یکی از خیابونای قم داشتیم میرفتیم با موتور، مجید ترک من بود، با موتور داشتیم میرفتیم، خوردیم به یه ترافیکی. میگه که مجید همین ترافیک رو که خوردیم، تو ترافیک مثلا شلوغ شده بود اینا جلویمون، یه دفعه مجید از موتور پیاده شد و رفت وسط خیابون وایساد، شروع کرد، مثلا ساعت 9-10 صبح بوده، مثلا شروع کرد اذان گفتن. میگه من خیلی برام به اصطلاح عجیب بود، خب نه برای من، برای همه عجیب بود. اون ساعت مثلا 10 صبح، اذان چی؟ اصلا اینجا نه جای اذان، نه حالا مکانش، نه زمانش، نه. شروع کرد اذان گفتن. میگه خلاصه تا من موتور ببرم بزنم کنار و بیام سمتش و اینها طول کشیده دیگه. این مجید چی شد؟ چیزی به سرش خورد؟ این یه دفعه برای چی همچین رفتاری کرد و اینا؟ خیلی همه تعجب میکرد. من دویدم سمت مجید و اومدم سمت، رسیدم بهش، دیدم اشاره کرد و وسطای مثلا اذان بود دیگه، من چیز نکردم، اذانو گفت. و به هر حال بعد دیگه من با همین سوال من مواجه شد، بابا چی میگی، خل شدی؟ چه وقت اذانه؟ اینجا جای اذانه؟ مکان اذانه؟ زمان اذانه؟ میگه که برگشت به من گفت نگاه کن، دیدم اون جلوی عروسی رو از ماشین پیاده کردن، اصلا عامل ترافیک هم همونه، عروس رو از ماشین پیاده کردن و عروس داره جلوی مردم لخت میرقصه و مردم دارن نگاه میکنن عروس داماد. میگه که من دیگه فکر کردم هیچی به ذهنم نرسید که توجه مردم رو یه جوری جلب بکنم، ببینید واقعا خیلی حرفه، خیلی نکته در این هست که شهید مجید زین‌الدین برای این که لحظاتی دیگران را از گناه دور بکنه، توجه اونها رو از گناه برگردونه، خودش رضای میکنه. چون یه جوانی مثلا وایسه وسط خیابون ناموقع و نه زمان و نه مکان همینجوری شروع کنه اذان گفتن، خب زایه شدنه دیگه، خودش داره زایه میشه. ولی این غیرت دینیش در حدی بوده در واقع با قیمت زایه شدن خودش که مانع گناه اونها بشه و ولو برای لحظاتی اونها گناه نکنن. و این صحنه رو اینجوری مثلا تون اونها هم تعجب میکردن و غیر عادی بوده این ور نگاه کنند و فلان و اینها. میخوام بگم این واقعا امروزم در برخورد با این ناهنجاری ها، میخوام بگم این نکتش اون غیرت دینیه. واقعا ما چقدر احساس مسئولیت میکنیم، هر کسی هر کاری امروز، به هر حال کار که میگم یعنی کار مشروع نه کار نامشروع یا زشت، ولی بالاخره یه ابتکار عملی، خلاقیتی، به هر حال تلاشی، یه تذکری، ولی متاسفانه داریم عادت میکنیم به این وضعیت.
کسانی که این سخن رو از این بنده حقیر میشنوید، غیرت دینی رو حفظ کنید، غیرت دینی رو حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده. غیرت دینی است که تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنه. یه نمونش جنگ تحمیلی، دفاع 8 ساله، یک تهدید بزرگ بود. غیرت دینی مردم، غیرت دینی جوانان، غیرت دینی پدران و مادران و همسران موجب شد که بروند جوانهای ما در جبهه و این جنگ در واقع بین المللی را که آمریکای اون روز، شوروی اون روز، ناتوی اون روز، ارتجاع منطقه در اون روز، همه با هم همدست شده بودند که ایران رو شکست بدن و امام رو به زانو در بیارن و نهضت رو نابود بکنن، همه اینا رو شکست داد و توانست پیروز بشه. این منشأش غیرت دینی بود. و حالا این دفاع مقدس در سالهای بعد هم حوادث گوناگونی وجود داشته. در همین برهه کنونی خودمون شهادت همین شهید عزیزمون، شهید سلیمانی، که واقعا یک حادثه تاریخی و عجیب شد. شهادت شهید سلیمانی هیچ کس فکر نمی کرد، دوستان هم فکر نمی کردن که اینجور این حادثه عظمت پیدا بکنه و خدای متعال برکت به این حادثه بده که بتوانه هویت دینی و انقلابی مردم رو جلو چشم همه قرار بده، همه ببینن که به معنای واقعی کلمه زیر تابوت شهید سلیمانی ملت ایران هویت خودش رو نشون داد، وحدت خودش رو نشون داد. خب در تهران تشییع، در کرمان تشییع، در تبریز تشییع، در شهرهای مختلف، در مشهد تشییع، شهرهای مختلف تشییع، در عراق اون تشییع عظیم، اگر چنانچه بنابر این بود که مثلا این پیکر شهید و مقدس رو به سوریه و لبنان ببرن، اونجا هم همین حادثه به وجود می آمد. اگر پاکستان هم می بردن، همینجور اونجا هم این حادثه به وجود می آمد. یعنی این حرکت عظیم ملت مسلمان رو این نشون داد. این حادثه حادثه عظیمی بود.
انسان یکی از این سه زوایای غیرت را باید داشته باشد، یا غیرت دینی، یا غیرت انسانی، یا غیرت ملی. نمی شود کسی نام انسان بر خودش بگذارد فاقد یکی از این سه عنصر باشد. اگر غیرت دینی ندارد باید غیرت انسانی داشته باشد، و وگرنه باید یه غیرت عاطفی نسبت به خانواده خودش و اطراف خودش داشته باشه. ما باید ببینیم